بسم الله الرحمن الرحیم فبهی نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المتجلین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقضاهن سبع سماوات فی یومین و آها فی کل سماء امرها و زینا السماء الدنیا بمصابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لا شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فرمود که بعد از اون که خداوند استوا بر عرش رو مقرر فرمودند و هستی رو دعوت به اطاعت کردند که یا طاعن او کرهن باید بیایی به طرف ایجاد شدن و هستی که عبارت باشد از آسمان و زمین قالتا اتینا طائعین، گفتن ما ذاتن آنچنانیم که خود امکان و استعداد ایجاد شدن داریم و لذا با میل می آییم، که بحثش نسبتاً بحث سختی هم بود و گذشت. حالا می فرماد که فقضاهن سبع سماوات فی یومین، یعنی حالا که نظام هستی را، آسمان و زمین را یا آسمانها و زمین رو خلق کرد و حکم خودش رو برش را، حالا قضاهن جدا کرد اونها را به هفت آسمان در دو روز، یا اون هفت آسمان رو در دو روز جدا کرد. قضا خب یه معنیش یعنی جدا کردن دیگه، قاضی هم که میگن، یعنی میتونه حق از باطل، حقدار از غیر حقدار جدا کنه. میفرماد اون آسمان ها رو در دو روز جدا کرد. اگه به آیه 9 نگاه کنید، قبلا فی یومین رو خداوند اشاره کرده است. مرحوم آیت الله طباطبایی عرض کردیم، میفرمان این یومین یعنی دو مرحله از کالی به پختگی. مثلا حالا ما اینجور میفهمیم از فرمایشات ایشون، یعنی مثلا میشه گفت آقا عمر دو روز است، یه کودکی یه پیری، یعنی در آصل عمرم اون آقا گفته سه سخن بیش نیست، خام بودم پخته شدم سوختم. اگه فرمایش علامه رو اینجا بپذیری، میفرماد که یه مرحله خامی و شرایط ابتدایی داشته است، یه مرحله پختگی و انتهایی که ظهور استعدادهاش بوده است. مثالم باز همونو میذاره، شما در یه بچه میبینید که یه آمادگی هایی دارد برای کمال، ولی هنوز اون کمال رو نداره. از طرف خیلی انرژیش بیشتر ماست. ما خودمون گاهی حسرت این بچه ها رو میخوریم. انرژی خیلی داره ولی فقط خیالاتش تحریکش میکنه. هم آنی میخنده هم آنی گریه. یه مرحله هست که این استعدادها به ظهور رسیده است. شاید اینجام که میفرماد که آسمانهای هفتگانه را در دو روز از هم جدا کردیم، اول این مقدمه روشن بشه، یعنی این آسمانها در یه مرحله شرایطن، در یه مرحله ثمردهی‌اند. بچه در یه شرایط خوبی است ولی هنوز عقل و ایمان و تقوا و ظهور بندگی که مقصد این انسان بوده است در این بچه پیدا نیست. اما این بچه شرایط است که بعداً اون ثمره ها پیدا بشه. شاید می‌فرماد که این آسمان ها دو مرحله داشتن. یه مرحله، حالا خیلی با احتیاط داریم حرف میزنیم، یه مرحله این که شرایط بودن تا انسان بتونه درش ظهور کنه، همون دخان که قبلا فرموده بود در آیه 11. یه مرحله این که نه دیگه، حالا آدم میتونه تو این دنیا زندگی کنه. و وقت که دخان بود که نمیشد انسان، اصلا انسانی نبود. وقتی که زمین و آسمان شرایط کمک به انسان شد، زمینش زمین آرامی برای انسان شد، آسمانش پوششی شد، حالا بعدن میگن زینتی شد، محل خروج و نزول باران شد، حالا آدم میتونه توش ثمر برسه. پس زمین و آسمون هم کی به ثمر رسیدن؟ وقتی که تونستن آدم را تو خودش جا بدن، تو خودشون جا بدن. شاید بالاخره یه مشکلی که از آیایی است که از کلام اون جلسه، این چند تا آیه خیلی عمیقه، گاهش هم مبهم است، یعنی همطور ساده گذشتن. ما شواهد برای این حرف که زدیم داریم، اما تطبیقش حالا حتما این یومی همونست، این را باید حالا با احتیاط رفت جلو. و آها، خب از اینجاش نکته خوبی برامون روشن میشه. و آها فی کل سماین امرها، من معنی میکنم ولی حالا بذاریم بریم جلو. و خداوند در هر آسمانی وحیشو بهش وحی کرد، وحی کرد امر این آسمان و به این آسمان. یعنی چی؟ باید روشن بشه. و زینا السماء الدنیا بمصابیح و حفظا، آسمان دنیا رو زینت دادیم به ستاره هایی، به چراغ های، حالا مثلا و زینت دادیم اونا که حفظش کنیم. یعنی چی؟ اینا را از کجا بفهمیم؟ از آخر آیه، ذالک تقدیر العزیز العلیم. این خیلی عجیب است، این قسمت آخر آیه بفرماد اینا که شما میبینین یه تقدیری است از خدایی که عزیز است و علیم است. پس ما سه تا نکته رو باید اینجا روشن کنیم تا بقیهش هم جهان نگریمون درست بشه. تقدیر یعنی چی؟ شما ببینید، میگویم آب مقدر شده است در این عالم که برای ما کارهایی میکنه. اگه این آب نبود، شما غذا که میخوردین چطوری جذب معدتون میشد؟ شما غذا میخورید، آبم روش میخورید، یا خود غذا دون آب داره، میوه ها 70% آبه، خود اینا آبا یواش یواش این غذا رو میارن تو خون. خب بیان این ساختمان اگه آب نبود اینجا نبود، ساخته نمیشد. گلا و سیمان و همه آب میخواد. این آب یه حد مخصوصی داره، این حدی که برای آب است. آب اگه از این حد خارج میشد، جلوتر میرفت یا عقبتر میرفت، دیگه ما نمیتونستیم ازش استفاده کنیم، دیگه آب نبود. حالا حوصله کنید، میام سر مثلا سنگ، حالا هی میریم بالا سنگ. این سنگ ها یه خاصیت خاص خودش داره، نه جای آبا میگیره نه جای ملائکه را میگیره، فقط خودش است. تقدیر یعنی حد زدن. مثال آسان تری، زن مرد اینا در قدر الهی هم. یعنی چی؟ یعنی شما در اندازه ای که خدا تعیین کرده است در اون اندازه مرد شدی، زن در اون اندازه ای که خدا تعیین کرده زن شده. تقدیر است یعنی چه؟ یعنی مرز بندی شده، مشخص شده، اندازه شده. خودمونم تو فارسی داریم دیگه، میگم قدرش این قدرش. این در اصطلاح دینی خیلی عجیب است. به قول شهید متحرق میفرماد این بحث تقدیر و قضا در صدر اسلام خوب روشن بوده است، ولی بعد تقریبا مبهم شده است. شما الان میدونید که تقریبا ما تو محافل دینیمون مردم اصلا حالش ندارن بشینن فکر کنن تقدیر الهی یعنی چه. دیدیم گاهی میگن آقا بریم فلسفه بخونیم تا مسائل برام روشن شد. نه، اصطلاحات خود دین خوب فکر کنید. من قول میدم اگه بحث طولانی میذاشتید حوصله میخواد رو تقدیر، اما از زبان دین. مثلا همین آیه میگه ذالک تقدیر. این ذالک چیه؟ این تقدیر چیه که حالا گفته است اینا و اینا و این سه تا موضوع گفته است. بعد میگه این تقدیر خدای عزیز حکیم علیم است. اینجا البته عزیز علی. خب حالا نه نمیخواد آقا خیلی فلسفه و اینا، میخواد چه کار؟ بشین یه فکری بکنی. اگر این گوش شما یه خورده بلندتر بود، دقت کنید وقتی میذاشتین رو پشتی تا میشد، ول میشد یه ذره. یعنی اگه حتی 2 سانت بلندتر بود ول میشد، اگه ول میشد بعد کج میشد. خب میشکست یه گوشی کوچولو. چه حالا اگه خیلی کوچولو بود، خب نمیتونست رزونانس صوت را، یعنی ارتعاشات صوت خوب بگیره. آدما باید خیلی نزدیکتر هم میشدن، نزدیک هم میشدن. خب گاهی طرف دلش نمیخواد بودنشو یکی ببینه. یعنی شما دقت کن فاصله هایی که مال بلنگو را ول کنی. همین بلنگو هم البته رابطهش باز طوری ساخته شده که گوش ها را حسابش کردن. آدم ها این فاصله عادیشون که کنار هم میشنن اختلاط میکنن، نقش زیادی به این اندازه گوش داره. اگه از یه حد کوچیکتر بود یا بزرگتر بود، تمام سیستم دنیا ارتباطش به هم میره. شما دیگه نمیتونستین این ارتباط داشته باشی. تازه یه چیز که زود جبران میشه کرد، شما دیدین که یه چی میزن سمعک میزنن در اینا میخوان جبران. خودتون اونا که سمعک دارن دیدین که اعضا گرفتن که عجب، مثل دندون مصنوعیه. میگه عجب غلطی کردم، 2 تا دندون بیشتر تو دهنم نداشتم، اونا رو کندم، این دندونا به هیچ دردی نمیخوره. اون 2 تا که خدا داده بود، بعضی همه این دندوناست که خودم رفتم پولش دادم. تازه اونا رو هیچی هم پولش ندادم، اینا رو کلی هم پول دادم، هی هم میشکنه و باید عوض کنم. لاغر بشم شل میشه، چاق بشم تنگ میشه، یه مصیبتی. تقدیر هنوز مطلب روشنی. رابطه بین این موجه ها، این موجه هایی که رو چشم شماست، اینا هیچ کدوم که من میخوام بگم تقدیر نیست، گیر کردم چطوری بگم، دارم هی مثال میزنم تا بلکی بگم اینا یه چیز کمیه. این موجه های شما میدونین که اگه سیخ بود فایده نداشت، فقط جلو را اگه یه چیز ماده مزاحمی میپرید تو هوا، اگه این موجه ها فقط مستقیم بود، اولا در ازای ضربه میشکست، در ثانی حوزه حفاظتش کم بود. موجه ها دو میدونید که منحنیه، منحنی که باشه تمام عرض این منحنی، از سر این منحنی تا ته این منحنی میشه حوزه حفاظت چشم شما. اون وقت یه موجه پایین دارید با یه کمی منحنی، یه موجه بالا دارید، اون وقت تمام سایت چشم شما رو چه کار میکنه؟ حفظ میکنه. اون وقت دقت کن یه جا که خطر بیشتره چشای اونها یخته تنج میکنه تا هیچ نقطه کوری نداشته باشید. یه جا که خطر کمترست بیشتر وا میکنه، نقطه کور داره ولی خطر نداره. این اندازه‌ای که این موجه چقدر منحنی باشه، که اگه زیادتر باشه خب به منحنی پایین گیر میکنه، اگه کم باشه خب وقت نقطه کورش زیاد میشه. شما تقریبا میبینید به ندرت ما تو دنیا داریم که چشم در اثر مواد پرتاب شونده تو فضا کور بشه. چرا؟ چون یکی از علتش خود این موجه هاست. موجه ها هم ارتعاشات همون سیبیله گربه چه کار میکنه؟ شما سیبیله گربه را بیچینین دیگه نمیتونه بیچاره درست تو دیوار را بره. موجه های شما برای چشم شما ارتعاشات هوا را تنظیم میکنه که یوهو ضربه زود نیاد، چون قبل از این که شی بیاد صوت میاد، صوت سرعتش بیشتر از ضربه است. گاهی چون تازه با رفلکس نوری عمل میکنه نور میاد که 300,000 کیلومتر در ثانیه. باز دقت کنید، مثال حالا هی مثال بزنید تا این تقدیر را نمیخواد فلسفه بخونی، هم تو یقدر نگاه کنید به این دنیا. حالا من تازه خود آیات بهتره، ما میخواییم تازه سطحیش کنیم مسئله را. شما یه ابرودون که بالا چشم دونست، خب اگه این ابروه نبود این پیشونیدون که عرق میکرد راست راست میمد میرفت تو این چشم، خب میسوخ. حالا اگه عرق نمیکردی پوستت خشک میشده، کسل میشدی، خب باید عرق کنی وقتی گرمه، تهویه خدا، پس عرقا که باید بکنی. حالا عرق بکنیم تو پیشونیمون، خب یاد بره تو چشممون، تازه میگم ان عرق نمیکردی. حالا قشنگ، حالا اگه یخت عرق کنی که خود همین ذخیره مخزن حفظ عرق ها و خشک کردن عرق ها، قشنگ میاد رو این ابرو خشک میشه میره پکاش بعد دستورده میشه. خیلی عرق کنی از اینجا میاد پای میاد روی ریشات، ریشادم که باید نتارشی دیگه، چون مخزنه بسیاری از حفظ عرق خواستیه. مثال الان میزنیم که اصل نیست. عرضم اینجاست که اگه نگاه کنیم ببینید که اندازه گیری های عجیبی تو عالم شده است. حالا اگه ابروامون خیلی زیاد بود خب به دردمونه، خیلی کم بود. مثال یه بار دیگه هم انگار زدم، زمستون سر قلا برف میاد، سر قلا. خب حالا تابستون که میشه یواش 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 آب میشه میاد تو دشت. حالا اگه تو دشت بیشتر برف میمه، خب برفا که آب میشد کمتر نتیجه میداد. اول سر قلا میاد بیشتر برف، در ثانی برفا طوری ساختن که هرچه هوا گرم میشه آب بشه. اینا تو چه حسابی هست؟ یخ همه چی وقتی سرد بشه، خوندین تو فیزیک، وقتی سرد بشه انقباض پیدا میکنه، سنگین میشه فرو میره، یخ عکسش. آب اگه سرد بشه میاد بالا رو دریا رخمله، اگه آبم مثل همه وقتی سرد میشد میرفت پایین یخ تا دریاها یخ میزد، کل دریا یخ میشد. این یخ پس یک شعور بیدار، نه یک قانون کور در صحنه، یک شعور بیدار همه جانبه نگر که هر چیزی جای خودش است. میگه که تقدیر عزیز حکیم. حالا میخوایم ریخته بریم جلو. تقدیر این در مثالای تکوینی است، در تشریعی هم همینطور است. حالا قبل از این که تشریح رو بگیم، شما در شخصیت‌های خودتون گاهی دیدین مثلا این بچه که رزقش مثلا تنگ است یه مقداری، اخل خدا گاهی رزقا رو تنگ می‌کنه، اخلاقی مناسب رزق تنگ دارد. در روایت داریم بعضیاتون اگه فقیر بشین کافر میشین، بعضیاتون اگه پولدار بشین کافر میشین. حالا بیان نگاه کنیم این بچه ها، خودمون تو خونه هامون گاهی نگاه میکنیم، این بچه این اخلاقش با این زندگیش بیشتر میخوره، اون بچه با این اخلاقش با اون زندگی بیشتر میخونه. این اندازه ها خداست که میدونه آینده من چیه. از همین حالا اندازه ها اخلاق تقدیرات روحی من را بر اساس آیندم قرار داده. برای همین هم اینقدر ائمه ما خوب شد من این جمله را یادم اومد برای شما بگم، اینقدر این ائمه ما، پیغمبر ما، خدای ما میگه بابا به اون چه خدا بهتون داده راضی بشی. حالا فلسفش که گفتم خوب شده دامه اینجا جاشه. چرا؟ وان که بابا اون چه بهتون دادن تقدیر شماست، همون وسیله‌ایست که عزیز حکیم با این تو را به صعود برسونه. همینجاست که عرض کردم بعضیا تقدیر را با جبر اجتماع میگیرن. اصلا اینا زمین تا آسمون فرق میکنه. من اصلا نمیخوام حالا بحثشو بکنم. تقدیر مثل مرد بودن من است. حالا اگه من مرد باشم دیگه هرچی مردم، راستی هم که مردم، خودم که مرد بودن خودم رو اندازه نزدم که، اما حالا یعنی دیگه هیچ کار نمیتونم بکنم. خدا جبرم منه، مثلا نماز بخوام بخونم جبرم بیام اینجا. تقدیر یه مرزیست برای صعود، نه یک سایه‌ایست برای توقف و سقوط. تقدیر بله بنده مردم، خودم هم مرد بودنم و اندازه نزدم، حالا به این معناست که من دیگه هیچ کاری تو این دنیا نمیتونم بکنم. آقا دیگه من حالا که در مرد بودنم مقدر شدم از طرف خدا، دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم، ولش کن دیگه، من مجبورم و دیگه مجبور. ببینید چقدر فرق میکنه. تقدیر شناختن مرزهاست. تقدیر جلوی تحرکاره که نمیگیره. نمونش همین حالا این بچه‌ای که رزقش رو خدا محدود دوست داره، بیشتر کار کنه که رزقش بیشتر نمیشه که، مسیر حیاتش گم میشه. کل ما اون چه به ما دادن همونیست که ما را برای بندگیمون مفید است. این که گفتن در روایت داریم که بزرگترین نعمتی که خدا به قلب شما میندازه اینه که چشمتون به اون چه در دست مردم است نباشه. حضرت رسول صلوات الله علیه و به ابازر نصیحت میکنه. این حدیث ای ابازر رو کتابش چاپ شده از بیرون جدا، اینا بخرید و هی بخونید. این یه کتاب عزیزیه. سو ای ابازر، خود بنده هم بحثاشه کردم، ولی حالا خود روایتش یه روایت است، یه کتاب کوچولوی 100 تومن 120 تومنیه. یه حدیث طولانی است که پیامبر دستور زندگی روی این زمین رو به طور کامل به این ابازر داده است. من که دیوانه این روایتم، خیلی روایت عجیب است. توی بهار ظاهراً جلد 75 هست، ظاهراً آیت الله مصباح هم بحث فرمودن تحت عنوان رهتوشه، دو سه جلدش، دو جلدش ظاهراً چاپ شد. بالاخره یه روایته اونجا پیامبر به جناب ابازر همین میگن، یعنی ابازر باید چشمت به چیزی که در دست مردمه نباشه. یعنی چه؟ یعنی آقا اونا به تو دادن، در تقدیر تو قرار دادن، چه ربطی به من داره؟ من با چیزی که خودم را مقدر برام کردن میتونم صعود کنم. شما با همون نمونش زن بودن، زن و مرد بشن موفقن و مرد و زن بشن یا مرد و مرد باشن تو مردی کامل بشن، زن و زن باشن تو زنی کامل بشن، این بهتره یا زن و بیان مرد بشن؟ خوب گوش کنید، اگه زن و میل مرد شدن داشته باشن کی کامل میشن؟ هیچ وقت، همیشه غم دارن. عکسش، اگه مردا میل زن شدن داشته باشن کی کامل میشن؟ هیچ وقت، همیشه غم دارن. غم یعنی چه؟ یعنی پر نشدن چیزی که باید در شخصیت ما پر بشه. من مرد چی خالی دارم؟ مرد کامل شدن خالی دارم. جنبه انسانی شده است، زن و مرد از اون جهت که انسانن که اون بحث شده است، همشون انسانن، یه سری چیزا مشترکن خالی دارن، اما یه سری چیزا من مرد خالی دارم، پر شدنم به چیه؟ که این خالیای مردی ما پر کنه. یه مادر پر شدنش به چیه؟ که مادریشو اشباع کنه، اشباع کنه، به مقصد میرسه. حالا مادری که بچهشو بده به یکی قرض، چون صرف نمیکنه، بعضی موقع دیدیم که اگه بشنه تو خونش مثلا مرخصی بگیره بشنه کار کنه، بچه داری کنه، مثلا روزی بگیری روزی مثلا 5000 تومان گیرش بیاد با فرض، اما با 1000 تومان میتونه بده بچه‌ش نگهداری کنه. اگه خودش بشینه چندی ضرر میکنه؟ 4000 تومان ضرر میکنه. اما ضرر پولی که وقت آدمیش چی شد؟ آدمیش خلاص شد. این اشبا میشه با مادریش، اشبا نمیشه با 5000 تومانش. برای همین هم میبینید بعد از این که این همه پولم داشته باشه بازم اشبا نیست. هر کس اگه خالی خودشو پر کنه، این در واقع به تقدیرش جواب داده است. ببینین تقدیر پس جبر نمیاره. میگن مردا در مردی در تقدیر الهی هستید، حالا در میدان مردی بدوید. زنان در زنی مقدر کرده از شما باشید. حالا یکی بگه آقا خب دیگه تو سرمون زدن دیگه، مثلا تو سرمون زدن، ما رو گفتن زن باشیم، اونا رو هم گفتن مرد باشیم، تو سرت زدن، یا لطف خدا رو نمیخوای. گفت این چنین نخلی که لطف یار ماست، چون که ما دزدیم لطفش دار ماست. گاهی ما آقا با نخل دارمون میزنه، لطفی به این بزرگی که یکی بگه آقا خاک تو سر ما کنن دیگه، ما با مقدر شده مرد باشی. خب راستی خاک تو سر تو کنن، اما نه به جهت که خدا مقدر، بلکه تو نمیفهمی تقدیر الهی میدان پرواز توه، هنو تو تقدیر گیری ما. خب حالا همین مردی و زنی، من نظرم است اگه یک زنی کاملا در زن بودنش سیر کنه و یه مردی در مرد بودنش سیر کنه، مردیشا بخواد آن متعالیش کنید، زنیش رو بپذیره و متعالیش کنه، شما به این نمیرسین که بسیار بسیار راضیست از همین نحوه حیات. چرا؟ برای این که میبینه، دنبالش هم میخواییم بخونیم، عزیز علیم زالکه تقدیر عزیز، هنو عزیزم معنی نکرده ما، حالا یه خود رو علیمش کار کنی، میگی عجب آلمان است، عجب، من همین که میخوام سم بشم زمینه یه شدنش برای من فراهم کردن. اون جلسه رو یادتون باشه گفتیم قبل از خلقت عالم تمام عالم در علم خداست، علم خدا علم احسن است، پس تمام عالم بتش احسن است. اون بحث اون هفته خیلی لازمه است که این بحث این هفته نتیجه بده. خب میبینه الله اکبر، درست انگار من قبل از به دنیا اومدم، باریکلا قبل از به دنیا آمدن یه طلبی داشتم، یه درخواستی داشتم، انگار همون درخواست منو خدا جواب داد. درست احسن، در علم خدا بودی، بهت گفتن کن، طلب سلطنت خودش از خدا میکنه. خب سخت بود برام، آخه اسماء الهی خود ذات حضرت حق است به تجلی صفتی، چطوری ذات که تجلی کرده است به صفتی از خود ذات طلب سلطنتش بکنه؟ یعنی اسم علیم از خدا میخواد که ظهور کنه در عالم به علم حضرت حق، اسم رحمان از خدا میخواد که ظهور کنه در عالم به اسم رحمان. خب مشکلم هست، البته چیز خیلی خوبیه، حرف بسیار پخت است، اینجا نمونهش معلوم شد. شما اگه دقت کنید انگار اگه درست دوتا شرط گذاشتم ها، که زن بودن خودتون را بپذیرین چون لطف خداست، غیر ممکنه است خدایی که جز حکیم و علیم چیزی نیست، حکمت محض است، به جز خوبی و لطف چیزی دیگه در ما بخواد برا ما. خب حالا اگه زن بودن خودتا و مرد بودن خودتا بپذیری و در تعالی همین که میدانشا برات باز گذاشتن قدم بزنی میبینی که خودت هم میگوی الله اکبر، انگار قبلا ما میخواستیم همین را و خدا انگار حرف ما را شنفته است. یکی از حرف عجیبی که این آقایین عرفا میزنند و دعوا درست میکنن همینه، میگن خدا حرف ما را شنفته است. یه مثال میزنند، خدا حفظ کنه آیت الله حسن حسنزاده آملی را، میفرمودند که مسجد در میخواد. پس مسجد که در میخواد یعنی چه؟ یعنی طلب در میکنه. مسجدی که باشه در میخواد. پس در واقع مسجدی که به وجود بیاد تقاضای در میکنه، طلبکار میشه از ما یه در. حالا مثال ساده بزنیم، میگه خب خدا انسان رو که خلق کنه انسان طلبکار میشه، این طلب طلب تقاضاست باشه. حالا من مثال خیلی سادهش کردم، طلب از حق میکنه که خدایا حالا که منو خلق کردی همه لوازم منو باید به من بدی. خدا هم از سر رحمت میده، هیچ دهنی بی روزی نمیمونه. خب حالا تقدیر عزیز علی، میگه اگه به این دنیا نگاه کنی میبینی عالمانه همه چیز ساخته شده است، هر چیزی همون حد و اندازه‌ای که باید باشه. مثال بزنی، میدونید اگه دریاها وسعتش از این کمتر میشد خشکی زمین را میگرفت، یعنی اگه دریاها اندازش یه سوم این دریاها کم میشد هیچکی دیگه رو زمین نمیتونه زندگی کنه. یعنی نه اینکه اگه یه سوم کم میشد ما هم یه سوممون کم میشد، نه، اگه سطح دریاها یه سوم کم میشد کل بقیه نظام به هم میریخت. چرا؟ این رطوبتی که رطوبتش اینجا نه، اونجام که اصلا رطوبت نیست، تو کویر که اصلا رطوبت نیست، کلی رطوبت یزدیا یادشون رفت چقدر قشنگ زندگی میکردن اینا. برای این که بفهمند کجا آب هست کجا آب نیست یه دستگاهی درست کرده بودن، یه مثل فرغونه خودمون، بعد یه نخ، یه تار مو به جای این تایری که مثلا ما میبندیم جلوش یه تار مو میبستن، یواش یواش از رو زمین میبردن. خب آفتاب مگه محکم نخورده است به این زمین؟ آفتاب بعد که برمیگرده بخارم با خودش چه کار میکنه؟ میبره بالا. وقت اونجا که آفتاب میخورد بخار رو بیشتر میبرد بالا، این تار مو شل میشد، چون مو در اثر رطوبت ول میشد، مو با سر دونم همینطوره. میفهمیدن اینجا رو باید بکنن به آب برسن. حالا گم کردن تمدن خودشون رو، حالا وقت حالا بند نافشون به کجا وصل شد؟ به تونل کهرنگ. خب حالا یه روز که آب نیاد، خب ما خودمون زمینه مرگ خودمون هم همینطور. من به مردم فریدن گفتم، گفتم شما قدیما نمیدونم میدونین چطوری زندگی میکنم، من رفته بودم دیده بودم زمستون خیلی فریدن سرده، اینا همه خونه هاشون یه زیرزمین داشت، گاوشون این گوشش بود، خودشون هم با حرارت گاوه بخاری تهویه مطبوع کل به این منطقه بود، تنورشون بود و گاوش هم بود. حالا اگه 6 ماه هم، حالا 6 ماه که اغراق است، 2 ماه هم برف همه جا رو میگرفت بگیره، تنورش که اونجا بود، آبش هم که بود، همه چیزش بود. حالا اگه لوله یه زلزله کوچولو وسط راه اصفهان فریدن توی زمستون بیاد، یه روز لوله یه گاز بترکه همه فریدن میمیره. خودمون نوع زندگیمون رو به چیزای رو هوا گرفتار کردیم، هر روزم بدنمون می‌لرزه. یه بحث مهمیه، حالا ساده نگی تو بگو پس تو ضد گاز و تمدن و اینا نیستی. نه، من ضد استراب بشر قرن بیستم. بشر قرن بیستم بند حیاتش رو به هوا وصل کرده. شما نمی‌دونی از داره بین از داره روان چقدر معلم مضطربیم، خودمون نمی‌دونیم. اون که گفت آیت الله حسن حسنزاده آملی میفرمان الهی دنیا را آب ببره حسنا خواب ببره، یه عالمی است که آدم استراب نداشته باشه که حالا چی میشه. خب ما از تقدیر الهی استفاده نکردیم، گفتیم مارکس یه جمله عجیب و غریبی داره، همه ی حرفای تمدن امروز هم رو حرف مارکس، اینا بی خود میگن که ما مارکسیست نیستیم. مارکس میگه تا حالا ما جهان را تفسیر میکردیم، فیلسوفای ما تا حالا جهان را تفسیر میکردن، یعنی میگفتن چی؟ تقدیرات الهی را میشناسوندن به ما. حتی منظورش حالا فیلسوفا صرف فیلسوفا نیست، انبیار هم جزء اینا میدونه، حالا با اون اشکالایی که داره. میگه تا حالا جهان را برای ما تفسیر میکردن، از امروز ما میخوایم جهان را تغییر بدهیم. یعنی چه؟ یعنی تقدیرات الهی را نمیشناسیم، اونجا هم که میشناسیم نمیپذیریم. چرا باید مثلا مرده برن خواستگاری زنه؟ مثلا حالا زنه بیان برن خواستگاری مرده، خب طور نیست، اما وقت دیگه این زن به چه دردی میخورد که هی به این همون بگه آقا شوهر زن میخواه؟ فکر از زنها بالا میره دیگه، خلاص زن نشد که. یعنی مثلا بگه آقا یعنی چه که این تحقیر زنان است که مرده برن خواستگاریشون؟ خیلی خب حالا عکسش میکنیم، زنها بیان دارن در کوچه واسن، برن در خلق خونه ای بگن آقا ما اومدیم زن شما بشیم، دیگه به درد میخوره. خود زن چرا این کار رو میکنه؟ تقدیر الهی است که طلب از طرف مرد باشه. اینو ما داریم تو اسلام که تقاضا کنی به اصطلاح، همون که خودمون تو فارسی میگم چی؟ قباله، صدقات، صدقات هن. ما داریم که آقا چی بده؟ هدیه بده، ناز بکش، تقاضا بکن تا قیمت پیدا کنه. حالا آقای مارکس میخوان از امروز جهان را تغییر بدن، دیگه تفسیر نکنن، همه چیز را میخوان عوض کنی. یه مرتیکه‌ای هست به نام از کسایی است که همین خط ترکیه را عوض کرد و اینا، از ضد دینای وحشتناک ایرانی هم هست ولی بیشتر رفته از روسیه زندگی کرده است و اسمش رو بیام، یه شعر وحشتناک داره، میگه ما به خدا میگم که دنیا را تغییر بده، تغییر هم نداد، خودمون مجبورش میکنیم که تغییر بده. تو چطوری میتونی تغییر بده خدا را تغییر؟ این روحیه را میخوام بگم، ما تقدیر نشناختن باعث میشه که شما مرزا را نشناسین، همه چیزا بریزید به هم. چه این مشکل براتون پیش میاد؟ وقتی که نفهمیم تقدیر از طرف عزیز حکیم است، عزیز علیم اینجا هست. خب حالا من یه خود عزیزم بگم بعد کل این آیه را معنی کنم. عزیز یعنی چه؟ یعنی هر کاری بخواد میتونه بکنه، عزیز است دیگه. زمینی که اون بالاست یعنی کسی زورش بهش نمیرسه میگن عزیز، یعنی خدا عزیزه. همین ترجمه خوبی من دیدم میکنه، یعنی شکست ناپذیر معنی میکنه، خوبه. عزیز است یعنی الان بنده دلم میخواد که مثلا این ساختمان رو یه طوری بسازم که هر وقت باد میاد این تاق باشه، هر وقت زمستون این تاق باشه، هر وقت تابستونت بره عقب خنک بشه. خب دلم میخواد اما نمیشه، زورم نمیرسه، من عزیز نیستم. خدا عزیز است یعنی اولا علیم است، میدونه چی کجا باشه، بعد عزیز است یعنی هرچه بخواد میکنه. خب پس این دنیا بر اساس تدبیر خدای عزیز علیم تنظیم شده است. حالا میخوام یه نتیجه بگیرم، حالا یه نگاهی به دورتون بکنی با این دید، این دید آقا کور شده است که همه چی خراب شده است. من باز یه مثال میزنم، این ظرفای یه بار مصرف که ما داریم شروع میکنیم، میدونیم که تو اروپا به یه مشکل افتادن، دیدن که ای بابا از دل طبیعت اینا میکشن بیرون، آخه این مواد نفتی است دیگه، قشنگ تو دل طبیعت هست، بعد مصرف میکنن، بعد که برمیگردونن دیگه طبیعت نمیپذیرد. مثالی که اون رو زدم، خشت را شما مگه گل نیست؟ از دل طبیعت میگیرید باش خونه میسازید، بعدم چه کار میکنید؟ میدین به طبیعت، هم گرفتید هم دادید، میپذیره. اینا الان متوجه شدن زباله هایی که وسایل یه بار مصرف به وجود آورده است هیچ کاریش نمیشه بکن، خودش شده است، چندین شهر میخوان که این زباله را جمع کنن. چه شما میدونید که به سال قرن اینا بیشتر میخواد تا اینا دوباره برگرد اکسیده بشه، اصلا معلوم نیست بشه. شما پلاستیک ها را یادنه، پلاستیک ها که باغ مینداختید که خیلی پلاستیکی است که مثلا برمیگردد به طبیعت، دست کم 30-40 سال طول میکشه تا دوباره پودر بشه. اما پر مرغ چقدر طول میکشه؟ یس. پر مرغ هم چربه، هم قشنگ برمیگرده. اما یه سری چیزا خیلی دیر برمیگرده، یه سری چیزا اصلا شورش میکنه. امروز ظروف یه بار مصرف شورش کرده است برای هلندیا و انگلیسیا. وقت خب اونا تازه، حالا ما یه کویری داریم که دیرتر مسئله برامون پیش بیاد. خب اونا کویر هم ندارن، کل هلند راست نجف آباد ما هم کمتر است. حالا این میخواد چه کار کنه این آشقاله یه ظروف یه بار مصرف ها؟ میبینین چه میشه؟ اینا چرا به این روز افتادن؟ برای اینکه اندازه های الهی را خواستن، همون حرف مارکس، خواستن به هم بزنن. ما داریم در دل عالم تحرک داشته باشیم، ولی به جنگ نظام الهی نریم. کنار آغوش گرم طبیعت به عنوان لطف خدا تحرک لازمی که نظام الهی را به هم نزنه داشته باشیم. این طور نیست، ولی مارکس حرفش این نبود، حرفش این بود که ما از امروز میخوام دنیا را تغییر بدیم. چرا؟ برای اینکه اونا که معتقد هستن یه خدای حکیم علیم عزیزی دنیا را خلق کرده، میگن شده است، عقل ما بهتر میرسه، یه جور دیگش میکنیم. خب این کارا اینجوری میشه که نشناختن تقدیر. همه این حرفا که از وقت تالا زدم، خواستم یک کلمه انشالله روشن بشه که نظام هستی یک قدر و اندازه های خاصی توسط خدای عزیز علیم دارد. شما در دل این اندازه ها تحرک داشته باشید، بپذیرید این اندازه ها را. اولا آیت خدا بدانید، ثانیا وسیله کمال خودتون بدانید. امروز غربی ها چرا به این روز افتادن؟ نمیدونم، شما نشستید فکر کنید آقا اینا نیم ساعت راحت نیستن، را به قیمت کار زیاد یه رفاه لرزان به دست آوردن. گوش کن، جمله خیلی خوبی از یکیشون خوندم، گفت که ما نیروی بازوان و اعضایمون رو مثل قبل به کار نمی اندازیم، ولی روانمون را اونچنان آشفته کردیم که دیگه اصلا روانی نداریم که بخوایم با اون رفاهی که به وجود آوردیم به سر ببریم. حالا امتحان کنیم، شما نه یه آدم آشفته مستره بره مثلا بخواد تو پارک بگرده، اصلا نمیتونه، تو پارک هم پریشانه است. اینه که اصلا اینا دیگه نمیتونن از اون رفاهی هم که دنبالش بودن استفاده کنن. چرا؟ حالا قبول میکنیم، برای اینکه تقدیر الهی را نشناختم. حالا دوباره آیه را بخونیم از اول. فقضاهن سبع سماوات فی یوم. گفتیم شاید فرمایش آقای طباطبایی اینه، آن آسمانهایی که به صورت دود بود به صورت هفت آسمان از همدیگر جدا کرد خداوند. حالا بگم، یعنی مثلا از اون حالت آمادگی به کمال رسون، همین که الان ما نتوشیم. و آها، حالا از اینجا آها، فی کل سماء امرها. آدم ها چی نشستین؟ این هفت آسمان وحی کرده خدا به این هفت آسمان که هر کدوماشون اون کاری که باید بکنن. اینا میگن وحیه، مثل به زنبور عسل وحی میکنه. وقت زنبور عسل چه کار میکنه؟ کار که باید بکنه میکنه، قشنگ میره شهد داره مینوشه، میاد عسل درست. این آسمانه که ول نکردن. یکی بگه این زنبور عسل ول است، شانسی میره مثلا شهد میمیکه بعد میاد رو کندو. واقعا اینجوری است، یه نظم عجیب ظریف لطیفی احاطه کرده است این سیستم را. یه کل عالم اینطوری است، یه وحیی را خداوند به هر آسمانی کرده است. انضباط این جهان بر اساس وحی جاری در آن است. من اگر یه تفسیر این باشد که خود همین زمین خب وحی الهی داره بهش میشه. علنه خودشون میگن چی؟ میگن زمین، خوندم که اکثر زمینهای کشاورزی کشور آمریکا مرده است. حرفا خودشون اسا، حرفشون اینه است. همین من یه هفته پیش میخوندم که به شدت کشاورزی آمریکا برگشته است به کشاورزی سنتی و فرانسویا تست برنامه گذاشتن که سوبسید بدن برای برگشت به کشاورزی سنتی. چرا؟ حرفشون است که زمینا مرده است، زمینا دیگه جواب نمیده، با دانه و با تدبیر کشاورز دیگه نمیاد، دیگه این زمینها بر اساس کودها و دانه های ژنتیکی که بهش دادن اصلا تنبل شده است. مثل آدم که آدم مثلا اینا رو ما میگفتیم، ما مسلمان هم میگفتیم، و وقت الان 27% کشاورزی آمریکا برگشته است به سنتی و خیلی ناراحتن، میگن این فایده نداره. وقت جالب است که محصولاتی که سنتی است بسیار خوب فروش میره. یارو طرف که میدونه اینا با کود، نه این سبزی خوردنی که با کود شیمیایی نساختن، یا این گندومی که الان شما میدونید که گندومایی تو دنیا هست، شما بهتر از من میدونید، یه جریب گندوم مثلا اگر 100 کیلو گندوم بدید، اینا گندومایی را زیر تشعشعات اتمی تحریک میکنن که 10 برابر بیشتر میده. خب ظاهرش آدم بده اونا رو بخره دیگه، ولی بعدش چی میشه؟ بعدش این میشه که اون نتیجه، آخه این گندوم تو میخوری که نتیجه بده، بعد یومین خونسازی نداره، تازه طرف خونش هم هی کم میشه، تازه خونش سرطانی میشه. چی تو شده؟ 50 سال پیش از این گندوم هایی که تحت تشعشعات اتمی بوده است، نه کشور ما هم هست اینا، نه خیلی خطرناک هم هست، نمیدونم چرا همچین میکنن. همش اینا چیه؟ نیمدن اون وحی الهی که در عالم بود و باش هماهنگ بشن. مثل اینه، بنده الان یک حیاتی تو بدنم هست، خب شما سر منو ببری بدنم همون بدنه، گوشام هم همون گوشه، ولی دیگه ندارم اون حیات را. شما نظام هستی را متوجه باشید که حیات درش جاریست، حالا چشمامون بسته شده است نمیبینیم، این کوری ماست. به قول یکی از بزرگان است، مسلمان هم هست، پروفسور فریتیوف شوان، میگه که فرق سیمان با خاک اینه که سیمان خاک مرده است. میگه سیمان با خاک یکی نیست، میگه خاک زنده است، حیات داره، یه آدم عارف مسلکیه، میگه ولی سیمان مرده است. میگه شما نمیتونید این سیمان باش زندگی کنید، یه چیز خشنه. بعدم که شما سفتش کردین، بعد که دادین طبیعت چه کار میکنه؟ دیگه پس نمیگیره، میندازه بیرون. شما خاکا بعد که دادین با طبیعت قشنگ باش رفیقش میگیره، اما سیمانه دیگه نمیتونه بگیره. چرا؟ چون کشدیم. این آیه میگه در کل آسمان، حالا تازه من مثال زمین را دارم میسنم، آسمانها، آسمانهای هفتگانه، آسمانهایی که آسمان هفتمش روح رسول الله صلوات الله علیه و آله، و زینا السماء الدنیا به مصابیح و حفظا. میگه آدم ها چه کار دارید میکنید؟ ما آسمان دنیا را با چراغهای زینت دادیم و حفظ کردیم. خودش خیلی بحث میخواد، همطور کلی. یعنی زینت دادیم یعنی چی؟ یعنی فقط خوشگلش کردیم یا آراستیمش که شما بتونید زندگی کنید؟ علما اینجور میگن، میگن اگه یکی از این سیاره ها از جاش جا به جا بشه، همه سیستم جهان میریزه به هم. چرا؟ شما میدونید که اونا که فیزیک خوندن، به قول نظریه نیوتن F مساویس با G mm پرین تقسیم بر R2، یعنی هر کره ای یه نیروی به این کره وارد میکنه، این دوتا یه نیروی به اون کره سومیه وارد میکنن، اون کره سومیه یه نیروی به این کره چهارمیه وارد میکنه، این چهار تا یه نیروی به اون کره بالاییه وارد میکنن، این پنج تا یه نیروی به این کره پایینیه، همه این کره همانی گرداشتن. F نیرو مساوی با MM پرین، یعنی نیروی وزن این یک کره نسبت به این یک کره تقسیم بر شعاعی که مثلا ضریب شعاع اینا، یعنی نسبت این کرات که شما زینت میبینید یه قشنگ تو آسمون واسدن، نسبتش نیست که شما میتونید الان اینجا بشینید و زندگی کنید. برای همین حالا روی حفظا بحث کنیم، چه این حفظا تفسیر همون زینت هست یا یک چیز اضافه یا حالا مثلا تاکید باشه. به هر صورت میفرماد که شما این دنیا را یه جوری عجیب دقیق میبینی. حالا که دقیق میبینی، حالا آیه را بخون. ذالکه تقدیر العزیز و علی نسألک و ندعوک یا الله یا الله.